ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سیومین ماه شده. بخش زنان سازمان ملل متحد امروز با نشر اعلامیه گفت که این ممنوعیت بر فعالیت های بشر دوستانه تاثیر منفی گذاشته و هرچی طولانی تر ادامه یابد خدمات نجات بخش بیشتر را در معرض خطر قرار خواهد داد. به گفته این نهاد کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه ها و جوامع محلی به ارائه کمک های بشر دوستانه ادامه دادن، از جمله به قربانیان زلزله و عودت کنندگان از پاکستان و ایران. سازمان ملل متحد تاکید کرده که تنها در صورت میتونه با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زنان اجازه فعالیت آزادانه داده شود. این سازمان بارها از طالبان خواسته است تا ممنوعیت حضور زنان در محل‌های کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت ندادند. پیش از این رسانه‌ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخش از عملی سازی فرمان است که بر اساس آن زنان و دختران از کار در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع می شوند. انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده 9 دسامبر نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز از برگزاری نشست در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برنامه ریزی شده، همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد. از برگزاری نشست در حال خبر داده شده که افغانستان با گذشت بیش از 4 سال از بازگشت طالبان با قدرت همچنان با محدودیت های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبرو است. مقام های قطری و ازبکستان در پیوند به افغانستان دیدار و گفتگو کردند. مجید محمد الانصاری مشاور سررزم و سخنگوی وزارت خارجه قطر با اسمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان دیدار کرده. وزارت خارجه قطر روز شنبه 6 دسامبر اعلام کرد که این دیدار در حاشیه 23مین فرم مجمع یا مجمع دوحه صورت گرفته. به گفته این وزارت در این دیدار روی روابط دو جانبه بین دو کشور و راه‌های پیشبرد آن، تقویت همکاری در افغانستان و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه مشترک بحث و گفتگو کرده. ای در حال است که قرار است امروز در دومین روز فرم دوحه روی موضوع افغانستان بحث صورت بگیره. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که در این فرم درباره نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد کرد. و نیروهای روسی شبانه به شهر کرمچوک اوکراین با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت و راکت‌ها حمله کردند که سبب اختلال در تامین آب و برق شده. ویتالی مالتسکی شاروال این شهر امروز در بیانیه در رسانه‌های اجتماعی گفت که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این عملات پس از تحقیقات مفصل منتشر خواهد شد. او گفته که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تامین جریان آب و برق در این شهر هستند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. همگی شما را به درس امروز و درس سوم ما خوش آمدید میگم. مدوارسم هر جایی که هستین جور و سعادتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و امیدوارستم که تا آخر ویدیو و تا آخر درس امروز با ما همراه باشین. خب میگن که زنی که صدایش سکوت تاریخ را شکست. دقیقا درس ما امروز در مورد همچین زنی است. خب ما شما حالا میاییم ببینیم که ای زن کی هست و ای زن جز عایشه دورانی کسی نیست. میگه در سرزمینی که تاریخش بیشتر با صدای مردان نوشته شده، اما عایشه دورانی شاعر از دل قندهار برخلاف جریان زمان خود حرکت کرد و با قلم و کلمات صدای زنان افغانستان را و یا هم زنان افغان را جاودانه ساخت. او نه تنها شاعر پرآوازه بود، بلکه نمادی از شجاعت و دانش در فرهنگی به شمار می رفت که اغلب زنا از این مسیر دور بودند. و این درس به زندگی و آثار این زن می پردازه، زنی که هر واجهش گامی به سوی روشنایی و آگاهی بود. خب برای شروع درس میتونم بگویم که تاریخ همیشه در جستجوی کسایی است که در دل تحولات و بحرانها نامی از خود باقی مانده باشند و امروز درباره یک از این شخصیت‌های برجسته درس ما میباشه، کسی که در دل قرنها درد و رنج و تغییر به عنوان یک از مهمترین زنان در تاریخ افغانستان و فرهنگ ما شناخته شد. خب شاگردای عزیز، پس آماده باشین که با هم درسمان را شروع کنیم. خب شاگردای عزیز، عایشه دورانی در سال 1150 خورشیدی در قندهار افغانستان به دنیا آمده و او از خانواده سلطنتی دورانی بود که ارتباط نزدیک با پادشاهان و نخبگان داشت. زندگی او در دوران پر از جنگ و تغییرات سیاسی سپری شد، اما شرایط سخت نتانست مانع پیشرفت علمی و فرهنگی او شود و عایشه دورانی از کودکی علاقه زیادی به تحصیل داشت و با وجود چالش ها تانست به یکی از زنان دانشمند و متفکر زمان خود تبدیل شود. همچنان او از فرصت‌هایی که خانواده‌اش به او فراهم می‌کرد بهره برداری کرد و تانست در فضای علمی و فرهنگی رشد کنه و این زمینه‌ها به او امکان را دادن که نه تنها به ادبیات و شعر بپردازه، بلکه فعالیت و دستاوردهای دیگری هم داشته باشه. خب عایشه دورانی همچنان به یک از اولین زنان تبدیل شد که در زبان پشتو شروع به سرودن شعر کرد و همچنان نوشتن آثار ادبی در زبان پشتو این خانم بزرگ شروع کرد. اشعار او بیشتر به موضوعات عشق، عرفان، وطن دوستی و ارزش‌های انسانی پرداخته میشه و از طریق آثار خود تانه صدای زنان افغان در جامعه باشم و او با قلم خود نه تنها به بیان احساسات و افکار اجتماعی پرداخت، بلکه در عرصه فرهنگی و روشنگری نیز نقش مهم را ایفا کرد. همچنان در بسیار از آثار او میتونیم ببینیم که عایشه دورانی چگونه با دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی خود مردم را به تفکر و تغییر در نگرش‌ها تشویق می‌کرد و او همواره در آثارش به جایگاه زنان در جامعه اشاره کرد و آنان را به آگاهی و مشارکت و خودشناسی ایبانو دعوت کرد. خب تأثیرات بر فرهنگ و جامعه افغان ها. عایشه دورانی با آثار و اشعار خود تأثیر بسیار عمیقی را بر فرهنگ و ادبیات افغانستان گذاشت و او نه تنها به ارتقای زبان پشتو کمک کرد، بلکه با ارائه دیدگاه های اجتماعی و انسانی در اشعارش به ایجاد تغییرات مثبتی در نگرش جامعه به نقش زنان و جایگاه زنان در جامعه پرداخت. او همواره به عنوان یک الگوی خوب بر زنان افغان شناخته شده است بین خانم ها و مردم افغانستان و او همچنان نقش در ترویج زبان پشتو و تاکید بر حقوق و هویت زنان و تأثیر و ماندگاری بر فرهنگ افغانستان ای بانو گذاشته. چه خوب است که همچون بانوهای را و همچون خانمهای که تاریخ ساز شدن ما و شما در تاریخ خود داریم. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین، تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آیشه دورانی هنگامی که و یا هم گاهی با نام آیشه افغان بین مردم شناخته می شده و او یک از شاعران برجسته و بانوی متفکر در تاریخ افغانستان همچنان بوده و او در دوره حاکمیت امپراتوری دورانی ها که از زمان احمدشاه دورانی شکل گرفته بوده ای بانو به دنیا آمده و او در محیط رشد یافته که فرهنگ و تاریخ پشتون و افغانستان در حال توسعه و تغییر بوده و عایشه از زنان جمله زنانی بوده که در او زمان به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی روی آورده و فعالیت داشته و از این طریق تانست که جایگاه ویژه‌ای را در دل مردم و همچنان در بین جامعه به دست بیاره. خب تحصیلات و تربیت فرهنگیشان، خب آیشه دورانی مثل و یا هم بسیاری از زنان دیگری که در او عصر بودن بسیار دسترسی محدود به آموزش داشته، اما آیشه دورانی به دلیل تعلق به خاندان سلطنتی دورانی فرصت‌های تحصیل بیشتری را اینا در اختیار داشته و از آنجایی که خانواده او به علم و فرهنگ اهمیت می‌داده، آیشه تانست به یادگیری و ادبیات شعر و در کنارش فلسفه بپردازه. همچنان آیشه دورانی ارتباط بسیار خوبی را با شاعران و اندیشمندان هم عصر خود داشته و او نه تنها به زبان پشتو بلکه به زبان دری هم نیز شعر می سروده. خب ویژگی های شعری و سبک ادبی ایشان هم بر پایه موضوعات عاطفی و عرفانی و وطن دوستی شکل گرفته بوده و او در اشعارش به عشق و سرزمین، انسان دوستی و ارزش‌های اخلاقی بسیار تاکید زیادی را داشته و آیشه دورانی از موضوعات عرفانی برای بازتاب احساسات درونی و همچنان ارتباط با حقایق بزرگتری را بهره می برده و اشعار او به سادگی و زیبایی زبانزد بین مردم عام هست و در این حال دارای عمق فلسفی از شعرهای آیشه دورانی که به ارزش و ماندگاری آثار او و شعرهای او افزوده است. خب در اینجا نمونه شعری از ای بانو داریم که گفته: شد موسم زمستان مستان به بزم شاید، درهای عشق براخ از هر طرف گشادن، مطرب بده بشارت پیران پارسا را، شکرانه گو حریفان در پای خم فتادن. منظورش در این شعر این گونه هست که موسم زمستان شده و یعنی وقت ساز و جشن و بازی شده و درهای رحمت از هر طرف گشوده شده و شما خبر بتین امو دنجارای و یا هم پیران پارساره که شکرانه گوین، یعنی شکر کنن از این که درهای رحمت و همچنان فصل شادی و سرور رسیده است. خب شاگردای عزیزی هم بود نمونه شعری از این بانوی برجسته تاریخ ما. خب آیشه دورانی همچنان به عنوان نمادی از زنان متفکر، شاعر و دانشمند افغان و یا هم یک زن افغانستانی یاد می شده و آثار و اشعار او هنوز هم در میان مردم افغانستان و به ویژه مردم پشتون عزیز ما بسیار جایگاه ویژه ای را داره و به عنوان منبع الهام و الگوی از قدرت، اراده و عشق به سرزمین و فرهنگ بین مردم ما و شما شناخته شده است. عایشه دورانی در 26 میزان سال 1232 خورشیدی ایشان در کابل از دنیا رفتن. خب شاگردای عزیز، ما و شما هم کم کم به آخرای درس میرسیم. در قسمت درس میخوایم براتون کارخانگی بتوام که کارخانگیتون ایست که شما به این سه سوال پاسخ بتین. خب سوال اولی است که عایشه دورانی کی بود؟ یعنی شما توضیح میتین که عایشه دورانی کی بوده، چی دست آورد، عایشه دورانی کی بوده، در کدام سال به دنیا آمده و در کجا؟ و سوال دومی است که چی دستاوردهایی داشته؟ شما میگین که ایبانو چه دستاوردهایی داشته، چی کارهایی را کرده؟ همگیشم منظم در جواب می نویسین. و سوال سومی است که در کدام سال از دنیا درگذشت؟ یعنی میگین که عایشه دورانی در کدام سال از دنیا رفتن که در درس امروز همگی ما و شما در مورد زندگی نامه ایشان، ای که در کدام سال به دنیا آمد، در کدام سال از دنیا رفت، همگی ما و شما در درس امروز خواندیم و همگی شما معلومات حاصل کردین. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که از درس امروز نکات جدید را یاد گرفته باشین، درس های گذشته تان را مرور کنین و نکات مهم درسی را همچنان پیش خودتان در کتابچه‌تان یادداشت داشته باشین و همچنان حفظشان کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، به پایان درس امروز رسیدیم. همگی شما خسته نباشین. امیدوار هستم از این درس که در مورد عایشه دورانی بود شما او را به عنوان یک الگوی خود قرار بدین و امیدوار هستم از درس امروز الهام گرفته باشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. همگی تان را به درس امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که با ما تا آخر درس همراه باشین. خب شاگردای عزیز، همگی شما را به درس چهارم امروز ما خوش آمدید عرض می دارم و ما استادتان ناهید صداقت در درس دری با شما هستم. خب شاگردای عزیز، شاید تا هنوز پیش خود فکر کرده باشین که چگونه یک تاریخ با تمام بزرگیش گاهی به شانه های کوچکترین و ساده ترین افراد تکیه میکنه و درس ما امروز دقیقا درس چهارم ما روایت و یا هم زندگی همچون بانوی است و او کسی نیست جز ملاله میوندی، دختری که نه فرمانده نام آور بود و نه جنگجویی که با سلاح و زره. او یک دختر ساده از سرزمین میوند، اما شجاعتش قلب یک ملت را روشن کرد و مسیر جنگی سرنوشت ساز را تغییر داد. این دختر شجاع ملاله میوندی نامی است که با افتخار و غرور در تاریخ افغانستان ثبت شده و او در روزهای تاریک و پر استراب افغانستان، زمانی که دشمن به تسخیر سرزمین ما تومه کرده بود، به میدان نبرد قدم گذاشت، نه با اسلحه، بلکه با کلام پر از امید و شعر ساده تانست قلبهای نومید را دوباره به تپش در بیاره. خب شاگردای عزیز، ملاله میوندی یک از قهرمانان و نمادهای مقاومت و شجاعت در تاریخ افغانستان بین مردم افغانستان شناخته شده است و او به عنوان یک دختر افغان از قوم پشتون بین مردم شناخته شده و ایشان در جنگ دوم افغان انگلیس با شجاعت خود علیه نیروهای بریتانیایی مبارزه کرد. ملاله میوندی در حدود سال 1861 میلادی در شهر قندهار به دنیا آمده و ملاله در یک خانواده ساده و روستایی مثل دیگر بانوان برجسته تاریخ ما نبوده که مثلا در یک خانواده سلطنتی به دنیا آمده باشه، کاملا در یک خانواده ساده و روستایی به دنیا آمده و او در جایی به دنیا آمده که در دوران جنگ دوم افغان انگلیس به میدان نبرد تبدیل شده بوده که او نه جای هم به نام منطقه میوند که در قندهار است یاد میشه. خب او از کودکیش با داستانها و افسانه های قهرمانهای افغان بزرگ شده و ارزش وطن دوستی و شجاعت در او نهاده نشده. خب زمینه تاریخی جنگ میوند، خب برای درک نقش ملاله باید شاگردای عزیز به جنگ میوند، یک از مهمترین نبردهای تاریخ افغانستان نگاه کنیم که این جنگ در 27 جولای 1880 در جریان جنگ دوم انگلیس افغان رخ داده. نیروهای افغان تحت فرماندهی ایوب خان در برابر نیروهای بریتانیایی ایستادگی کردند کنا قصد داشتن افغانستان را به تسلطشان داشته باشند و این شرایط بحرانی مردم افغانستان و یا هم در این شرایط بحرانی مردم افغانستان برای دفاع از استقلال و سرزمینشان دست به مبارزه دادن و جنگ میوند تنها یک نبرد نبود، بلکه صحنه از اتحاد، غیرت و مبارزه برای عزت ملی ما بود و در چنین شرایط ملاله میوندی دختر جوانی از میان مردم عادی با اقدام شجاعانه خود تاریخ‌ساز شد. چه خوب است که قسمی که در درسای گذاشته هم یادآور شدم همچون خانمایی را ما و شما داریم در تاریخ خود. خب نقش حماسی و شعر ملاله، شاگردای عزیز، ملاله در اوج نبرد زمانی که روحیه سربازای افغان به شدت کاهش یافته بوده، این بانو به میدان آمده و پرچم افغانستان را بر دستش گرفت و یا هم برداشت و با خواندن شعر حماسی سربازان را به ادامه مبارزه تشویق کرد. یعنی زمانی که افغانها در میدان جنگ ایدهشان عقب نشینی کرده بوده، اما این بانو با پرچم افغانستان که بر دست داشته به میدان نبرد آمده و شعری را خوانده که باعث شده امی سربازا روحیه بگیرن و یک به جنگ ادامه بتن. خب و او شعرشان و یا هم شعری که ایشان گفته بوده ای بوده که اگر شما در جنگ میوند شهید نشدین، خداوند شما را از بیننگی حفظ کنه، که این شعری ساده اما تاثیرگذار که بسیار تاثیرگذار بوده بالای روحیه سربازا، روحیه سربازا را یک قسم زنده کرده و آنها را به ادامه مبارزه تشویق کردند و این اقدام ملاله میوندی قدرت، نمادی از قدرت و تأثیرگذاری در بین مردم شناخته شده و او را به عنوان یک دختر افغان که بسیار تأثیرگذار بوده نشان داده. ملاله با وجود سن کمی که داشت شجاعانه برای دفاع از میهن خود استادگی کرد. خب تأثیرات بر زنان افغان، ملاله میوندی به نمادی از مقاومت زنان افغانستان و یا هم زنان افغان تبدیل شد و الهام بخش بسیار از زنان در تاریخ افغانستان بود و نشان داد که زنها هم میتواند در مواقع بحرانی شجاعانه از وطن خود دفاع کنه و تا امروز ملاله برای زنان نماد قدرت و اراده است و الهام بخش زنانی است که در مسیر عدالت، آزادی و برابری اینا چیکار میکنن، تلاش میکنن و استادگی میکنن. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا این لحظه درس خسن نشده باشین و نکات جدید را از درس امروز یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و هنر. زندگی و داستان ملاله در فرهنگ و هنر افغانستان جایگاه ویژه ای را داره. اشعار و ترانه ها و داستان هایی که در وصف او سروده شده همچنان در مراسم ها و رویدادهای خاص و یا هم رویدادهای فرهنگ و فرهنگی در بین مردم بازگو میشه و ملاله میوندی نمادی از مقاومت و نمادی از عشق به وطن در فرهنگ عامیانه در بین مردم ما شما شناخته میشه و همچنان بسیار از نویسندگان و شاعران افغان با احترام ملاله آثار خود را به او تقدیم کردن و او را به عنوان نمادی از قدرت یادآوری میکنن. خب نامگذاری ها به یاد ملاله. در افغانستان نام ملاله به احترام او در بسیار از مکانهای عمومی از جمله شفاخانه ها و مدارس و مراکز فرهنگی استفاده میشه و معروفترین اینها لیسه ملاله در کابل که کابل هم پایتخت ما و شما می باشه و شفاخانه ملاله در کابل می باشه و این نامگذاری ها نه تنها یادآور او را زنده می سازه بلکه به نسل های جدید یادآوری می کنه که چگونه یک دختر جوان می تانه تاریخ ساز برای مردمش، برای مملکتش تاریخ ساز شوه. خب شاگردای عزیز، ملاله میوندی به عنوان نمادی از عشق به وطن و شجاعت زنان افغان در برابر ظلم یاد میشه و او برای افغانها به ویژه در شرایط دشوار منبع الهام و نمادی از قدرت و استقامت بوده. داستان او و یا هم درس امروز ما بر ما و شما این را یادآوری میکنه که چگونه میتونه یک شخص حتی با دستهای خالی اما با روحیه بلند در برابر ظلم و دشمنی استادگی کنه و برای عزت و آزادی وطنش مبارزه کنه. خب ایشان همچنان در سال 1880 میلادی ملاله میوندی از دنیا درگذشتند. خب شاگردای عزیز، کم کم به آخرای درس میرسیم و کارخانگی امروز ثانی است که به این سه سوال پاسخ بدین. سوال اولی است که ملاله میوندی که بود؟ در مورد ایشان معلومات میتین. سوال دوم، ملاله در کدام جنگ مهم شرکت داشت و نقش او در این نبرد چی بود؟ خب در درس امروز خواندیم که ملاله میوندی در کدام جنگ شرکت داشت و او چه نقش مهم را در این جنگ ایفا کرده. و سوال سومی است که چرا ملاله میوندی به نماد مقاومت زنان افغان تبدیل شده؟ خب شاگردای عزیز، این سه سوال است که شما باید ای را در کتابچه‌هایتان نوشته کنین، همچنان در پهلوش نکات مهم درسی را حفظ میکنین. خب شاگردای عزیز، به پایان درس رسیده. میخوایم در پایان درس هم خلاصه درس امروز داشته باشیم. ملاله میوندی، دختر از افغانستان، با شجاعت و فداکاری خود نه تنها تاریخ ساز شد، بلکه الگوی برای همه افغانها و به ویژه زنان این سرزمین شود. درس امروز به ما ایره نشان داد که چگونه عشق به وطن و اراده قوی میتانه که از یک فرد عادی یک فرد و یا همه قهرمان ملی بسازه. و امیدوار استم که درس امروز الهام بخش شما شده باشه و ارزش و شجاعت و وطن دوستی و استادگی را درک کرده باشین. خب شاگردای عزیز، امیدوار استم که همگی شما خسته نشده باشین. درس امروز ما به پایان میرسه. همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از این که بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم، از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخش های تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بزنس بیدیس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز به عنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کار که یاد دارن یا هنری که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت هرات، دانشگاه هرات خواندم، بخش زمین شناسی، بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم یک علاقه خیلی خاص، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم، بنابراین خواستم که ماستری خود کلن از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود میخواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت ترنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان ترنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن، خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا می ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه من شدن و بعد از مدتی که این دوره آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجا بخش تجارت مدرس دادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه یونیدو، در اونجا هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم‌های متفاوت و خانم‌های زیادی آموزش دادیم در حوزه‌های تجارت و اینا بعضی از خانم‌ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمیفهمیدن که باید چه قسم همی کار خود روش بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش ها دادیم، این آموزش ها و حتی کمک هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانما بفهمن رای خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا ای که بتانن به امو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی را آغاز کردن، بعضی از خانم ها در بخش های مرغداری، بعضی از خانم ها در بخش های مثلا گاوداری، بعضی نا خیاط های عرفه‌ای شدن، بعضی ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی های خود روش دادن و امروز شاگرد های خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخش های کارآفرینی و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونا امروز یک عرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتانن برای خود و برای خانواده خود یک مصدر خدمتی باشن و معایداتی داشته باشن، بتانن خرج زندگی خود از اون طریق پر بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار از این که ایرا آموزش میتین بحث تجارت و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور از کجا آغاز بکنیم ای یک علم خاصی نیاز داره و طبعا میره شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من خود من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خود من شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم، اما خواهر من تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و من هم ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم، امیال کم خواهرم تقریبا دو تا سه تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرما آماده میکنه. در اون بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرین پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم، بنا به وظیفه‌ای که داشتم شاید شما در در جریان باشن که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم برای کاروبار شخصی خود، چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، به همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه ای هم کار نمیکردم، زمان تایم خالی خود میگذاشتم برای کار و علاقه ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایرات اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانوما در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی، ولی حالی فعلا یکی دو کاری دادم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و همراه یک کمپانی تحقیق هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی پزی خود من هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همی صنفایی که ما برگزار میکنیم صنفی نیست که از طرف خود ما شخصا برگزار بشه، صنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه‌ای دارن، پروژه از اینا یه هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانمی که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم هم در قسمتی که ما برای از اون آموزش در بخشای الفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا همون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از همون دستگاه قالین برای از اون داده میشه و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دادن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنین که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایراد خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونها باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایراد همین فعلا دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم ها مثلا خیاطی، بر بعضشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنف های شما اشتراک میکنن و شما ترینر و صنف ها هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست و به می خاطر تعداد خانم های خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه برای از اینا شاگرد انتخاب میشه، مثلا به هر کارگاهی 30 تا شاگرد انتخاب میشه، این 30 تا شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 برای از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا حالا میاین 6 ماه اینجا آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه برنامه بس آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکیج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکانداری رو بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی همراه خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانم هایی که همون زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به اون بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانم ها میتانن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم ها هست، یا خانم ها یا آقایون یا همو شرکت هایی در شرک صنعتی وجود داره بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم هر برندی که ما میدیدیم برندهای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندهای خود افغانستانه، خود شرکت هایی که در افغانستان فعالیت میکنن و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم دیگه خود از اونا رای خود خود پیدا میکنن. هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چه قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن. و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست، یاد میگیرن که باید چه قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چه قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم و حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپای پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت‌های کوچک، تجارت‌های کلان، تجارت‌های متوسط و همچنان در قسمت مارکت لینکج و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی اینا آموزش میبینن دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خواندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه و چقدر میتونه که بر خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خودتو بتانی که خود خودمون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم، یک به کنار از این که من یک کاری برای از اون انجام میدم یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که همون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم و فراهم بکنیم خود، ما تنهایی خود خوبه خیلی مهمه. و درس خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همی فعلا در سبب این هستم که بخوایم دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره‌ای که ما انجام میدیم. وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود خود داشته باشه و در کنار از این که یک تاثیر مثبتی بر خود خود داشته باشه، میتونه که برای همو محیطی که زندگی میکنه، برای خانواده خود همو فرصت برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کاری انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم. اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همون کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیال کم همون کار میکنم، بدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بدم و مشوره بدم ما چیکار بکنم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همین هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خودم شخصا همین فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم. و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت فرم ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست ما میتونیم که این محدودیت ها را آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانومی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانمی وجود نداشته باشه مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست، وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود از دست ندیم، انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی است خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم برای هموطن خو انجام بدم، انجام میدم، برای خود خو انجام میدم، برای خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا که تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان. از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید او کار بکنه. اینا یک چیزایی هست که امو رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار میرفتی همگی میگفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب، میره دختر فلانی پانتون، میره دختر فلانی سر کار میره. و این خوب نمیدانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم برم اهمیت نداره، حرف مردم برم زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقت نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان برم اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همین فعلا هم وظیفه دارن و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم، اما با وجود این هم با چالش‌های زیادی، مثلا یکی از چالش‌ها هم چالش‌های حرفای مردم و فامیل بوده و یکی از چالش‌هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی و این لذت بخشه، چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش‌ها چالش‌هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم‌های نوجوان و جوان فکرهایی در سر دارن که میخوان آسوده باشن،
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان، اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی برام ارزش داره. او چالش ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود، مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه تا شم که میامدم خانه، مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا همگی پشت سر گذراندیم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخواندم خیلی یک چالش کلانی داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا ای که من درس خود تمام کردم، اما تمام سختی ها پشت سر گذاشتندم. اما سختی زیادی نبود، سختی هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تعامل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم بالاخره از یک 10 نفر اشخاصی که من داخل سرک میبینن، اگر 2 نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خود من دیون تو هستم، این من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. دیگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات، مشکلاتی بوده که گذشته، گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیاییم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و این ماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودن. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
میریم کابل جان جان جان، سراغی اون دلبر جان، مرا
جمالت